نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. دو جایزه جشنواره فیلم کن برای نمایندگان سینمای ایران اصغر فرهادی و شهاب حسینی. باراک اوباما میگوید از بمباران اتمی هیروشیما عذرخواهی نخواهد کرد. و ارتش عراق عملیات بازپسگیری شهر فلوجه را آغاز کرد. اصغر فرهادی کارگردان ایرانی شامگاه دیروز یک شنبه جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره بین المللی امسال فیلم کن را برای فیلمنامه فروشنده از آن خود کرد. آقای فرهادی در گفتگو با صدای آمریکا تصریح کرد قصد دارد همچنان بیشترین فعالیت‌هایش را درون ایران ادامه دهد.
بیشتر فیلمامو در ایران میسازم، به دلیلی که وقتی اونجا فیلم میسازم با همه شرایطی که وجود داره من لذت بیشتری میبرم. یه جور یه شوریدگی توی کار هنری توی ایران وجود داره. امیدوارم که در واقع یادم نره که قرار گذاشتم بیشترین فیلمامو توی ایران بسازم.
شهاب حسینی بازیگر ایرانی نیز برای بازی در فیلم فروشنده جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. آقای حسینی جایزه اش را به مردم ایران تقدیم کرد.
جوایزی از این دست و به خصوص حالا آقای فرهادی که خیلی هم قهرمان این عرصه هستن کمک میکنه که سینما ایران جای خودش رو توی دنیا بهتر پیدا کنه.
جایزه نخل طلای بهترین فیلم 69مین جشنواره بین‌المللی کن به کن لوچ کارگردان بریتانیایی فیلم من دانیل بلیک رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از بمباران اتمی 71 سال پیش هیروشیما از سوی آمریکا عذرخواهی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما تصریح کرد که در کشاکش جنگ به تعبیر او رهبران تصمیم‌های مختلفی می‌گیرند. آقای اوباما که به ویتنام سفر کرده قرار است برای شرکت در نشست سران گروه 7 به ژاپن و شهر هیروشیما در آن کشور سفر کند. نیروی هوایی آمریکا در تابستان 1945 میلادی برابر با مرداد 1324 در حمله به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی از بمب اتمی استفاده کرد. در اثر این حملات 10,000 نفر کشته شدند. از 115 نفر بازمانده این حملات کمتر از 20 نفر خواهان عذرخواهی رسمی آقای اوباما شدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد امروز دوشنبه در یک نطق تلویزیونی فرمان آغاز عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی یا داعش را اعلام کرد. به گزارش رویترز در این عملیات ارتش، پلیس، یگانهای ضد تروریسم و نیروهای محلی و ائتلافی از نیروهای عمدتاً شیعی حضور دارند. قرار است نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا نیز از عملیات بازپسگیری فلوجه حمایت کنند. بنابر اعلام مقام‌های عراقی فلوجه که پیش از جنگ 300 هزار نفر جمعیت داشت، همکنون 75 هزار نفر سکنه دارد و ارتش عراق معبرها را برای خروج مردم از محل درگیری اعلام کرده است. اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری ارتش به دلیل ادامه اتریش ببخشید به دلیل ادامه شمارش آرا و آرای نزدیک دو نامزد این انتخابات به امروز موکول شد. قرار است با شمارش آرای غیر حضوری که حد اکثر 900 هزار رأی است نتایج نهایی منتشر شود. نوبرت هوفر نامزد حزب راستگرای آزادی و الکساندر وندربل نامزد حزب سبز در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش رقابت کردند و چگونگی برخورد با مهاجران از مهمترین مسائل این انتخابات بود. در اتریش عمده قدرت سیاسی در اختیار مقام صدر اعظم است که رهبر حزب دارای اکثریت در پارلمان است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان. به صدایی دیگر خوش آمدید. با من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به عنکبوت 2، پروژه‌ای که باز هم بخشی از زنان را هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه‌ای که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی منتشر کرده، در عملیات 2 ساله‌ای با عنوان عنکبوت 2 در مجموع 170 نفر به دلیل مدیریت صفحات اینستاگرام، عکاسی و آرایشگری، مانکنی و مسئولیت مزون‌های خیاطی شناسایی شدند. با حجاب یا بدون حجاب، با آرایش یا بدون آرایش، در خیابان یا در شبکه‌های اجتماعی، آنگونه که آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ می‌گوید، زنان ایرانی همواره مسئله جمهوری اسلامی بودند.
ظاهر زن همیشه برای جمهوری اسلامی مهم بوده، شاید بخوام بگم که مهمتر از اصلا وجود زن، مهمتر از کارایی زن، مهمتر از انسان بودن زن. ما اولین اتفاقی رو که بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهدش هستیم برخورد با حجاب زن هست. بنابراین اینکه امروز حالا این حجاب در شکل و در گویش مربوط به آرایش و ظاهر زن مطرح میشه، چیز رو در اصل ماجرا تغییر نمیده. برخورد با مثلا بدحجابان، طرح عفاف، قوانین سختگیرانه مربوط به حوزه زن و ظاهر زن همیشه وجود داشته، فقط شاید جاها عوض میشن و نوع برخورد در مجاری مختلف دولتی پاس داده میشن به هم، ولی اصل ماجرا چیزی تغییر نکرده.
اما این بار مسئله شکل و شمایل دیگری گرفته است. این بار کلاس آموزشی قضات جمهوری اسلامی، آنگونه که دادستان تهران میگوید، نه یک پرونده قاتل زنجیره‌ای است و نه پرونده اختلاس میلیاردی. این بار پرونده یک مدل زن نمونه آموزشی قضات شده است.
ما در هر جلسه دادسرا که با قضات داریم یک پرونده آموزشی مفتوح میکنیم. در این پرونده آموزشی سعی میکنیم از افرادی که توانستن در این حوزه توضیحات بدن دعوت میکنیم. امروز هم یکی از خانمهایی که خودش داوطلب شده و بر مرحله اوایل کار دادسرایی، خب با تذکرات ارشاد شده، تونسته مسیر خودش رو تغییر بده. امیدواریم توضیحات ایشون مؤثر باشه.
سوژه درس قضات دادگستری تهران یک دانش آموخته حقوق بود، الهام عرب، که بیش از این در برنامه ماه عسل که از شبکه‌های تلویزیونی سراسری جمهوری اسلامی پخش شد گفته بود که بعد از شرکت در امتحان کانون وکلا و مرگ پدرش به شغل مدلینگ و تعیین پوز برای عروس و دامادهای جوان رو آورده است. او در حضور دادستان تهران به موارد دیگری نیز اشاره کرده است.
مثلا یک مدل که 500,000 تومان از گیریمور میگیره، اون عکس یه مدل ممکنه در حد 200,000,000 برای اون گیریمور درآمدزایی داشته باشه، و وقتی یک عکسی خیلی خوب در میاد، همه واسطه شبکه اینستاگرام همه متوجه میشن که این عکس به خاطر تعداد لایک هایی که میخوره، به خاطر کامنت هایی که زیرش گذاشته میشه و حالا نظرات میدن و اینا، اینجا به واسطه شبکه اینستاگرام همه متوجه میشن که این عکس خوب در اومده، و بعد به واسطه شبکه اینستاگرام اون مدل شناخته شده میشه.
عکس رو خودت منتشر میکردی یا یک تیم این کارو میکرد؟
هم از جانب خودم بود توی پیج شخصی خودم و هم توی پیج گیریمور، هم توی پیج عکاس. و مثلا عکاس گیریمور میخواستن خودشون یه سری مثلا تبلیغاتی داشته باشن.
در این میان دستگاه قضایی ایران تنها به 21 نفر فعال در این حوزه هشدار داده و یا پرونده های علیه آنها تشکیل داده است. جواد بابایی، قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم فضای مجازی، نیز تنها به تشکیل پرونده اشاره کرده و هیچ اشاره‌ای به مواد قانونی پرونده ها نکرده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نیز در معرفی الهام عرب هیچ اشاره‌ای به اتهامات او نکرد و حتی او را متهم نیز ننامید. با این همه، آیا حضور الهام عرب در جلسه پرسش و پاسخ با دادستان تهران و در حضور خبرنگاران وجه قانونی و قضایی دارد؟ لیلا علی کرمی، حقوقدان ساکن بریتانیا، میگوید
ببینید این گونه اقدامات وجه قانونی و قضایی نداره و متاسفانه خالی از هر وجهه قانونی هستش، به خاطر اینکه ایشون اعتراف به اقدامی هم نکرده. مدلینگ در سراسر دنیا شغل هستش که خیلی‌ها دارن انجام میدن و به طور رسمی فعالیت میکنن در این حوزه، و مواردی که مطرح میشه در این ویدیو هم موارد مجرمانه ای نیستش. منتها این شاید برمیگرده به محدودیت‌های حجاب که برای زنان در ایران وجود داره و به تبع اون خیلی از اقداماتی که زنان در در سراسر دنیا میتونن آزادانه انجام بدن، در ایران برای زنان ممنوعیت داره. من از اون ویدیو متوجه نشدم که آیا این اعتراف به جرم هست یا آیا این بیان کردن یه سری اقدامهای مجرمانه هستش یا نه. قبلا هم در مورد مسائل مختلف ما دیدیم که زندانیان و کسانی که متهم بودن به مواردی نشستن جلوی دوربین و به کارهایی که حد نکردن هم اعتراف کردن. و در هیچ جای دنیا در هیچ سیستم قانونی اقراری که متهم به ضرر خودش کرده باشه با توجه به شرایطی که هولوش پرونده وجود داره و ممکنه که تحت فشار و ترس بوده باشه قابل استناد قانونی نداره.
لیلا علی کرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اساساً این اقدامات یعنی مدلینگ، گریم و عکاسی عناوین مجرمانه هستند میگوید تا زمانی که مواد قانونی اتهامی را ندانیم نمیتوانیم تحلیل دقیق در مورد آنها ارائه کنیم.
ولی میتونم حدس بزنم که احتمالاً به عنوان جرایم علیه در واقع عفت و اخلاق عمومی بخوان برای این افراد که فرخواست داده کرده باشن بررسیدگی انجام بدن، که در این مورد باز جای شک هست به خاطر اینکه در دو مورد در واقع قانون مجد اسلامی در مورد جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی صحبت شده. یکی در مورد زنان هستش که میگه اگر در ملای عام بدون حجاب شرعی را حاضر بشن مجازات جزای نقدی یا حبس دست، که خب در اینجا این سوال پیش میاد که آیا فضای اینترنتی و فضای مجازی هم ملای عام حساب میشه یا نه. و مورد دیگه در مورد جرایم رایانه‌ای هستش که اونجا هم صحبت میکنه در مورد انتشار و ارسال محتویات مستهجن صحبت میشه اونجا. البته وقتی هم که در خود همون ماده در تفسیر ماده تعریفی از محتویات مستهجن ارائه میده، این شامل اقداماتی که این افراد انجام دادن نمیشه چون تعریف مشخصه و موارد دیگه رو در بر میگیره. من فکر میکنم با توجه به اصل تفسیر مزیق و اصل تفسیر به نفع متهم که اصول جزایی شناخته شده در سیستم کیفری ما هستن، این افراد نبایستی قابل مجازات قرار بگیرن.
با همه اینها به نظر میرسد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با مدلینگ در ایران به نتیجه نرسیده است. همچنان صدها وبسایت و اکانت کاربری در فیسبوک و اینستاگرام در حال انتشار تصاویری هستند که به گفته مسئولان قضایی با موازین شرعی ایران تطابق ندارد. چرا با همه این تلاش‌ها جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته موفقیتی در این زمینه داشته باشد؟ آسیه امینی پاسخ می‌دهد.
ببین، اساساً برخورد جمهوری اسلامی با مسائل اجتماعی که حالا مسائل زنان، مسئله حجاب، مسئله برخورد با ارزش‌ها یا ضد ارزش‌های اجتماعی یا اسلامی به گفته خودشون، مثل نگه داشتن یک سونامی با دسته. یعنی واقعاً اتفاقی که در ایران بارها و بارها افتاده و هر سال هم شدتش بیشتر شده از هر دو طرف، یعنی هم شدت سرکوب بیشتر شده و هم شدت مقاومت اجتماعی مردم بیشتر شده، واقعا مثل این هست که یک سونامی داره میاد و یک عده آدم با دست میخوان جلوی این سونامی رو بگیرن. من هیچ تعریف دیگه ای نمیتونم از برخوردهایی که این روزها با افرادی که تو کار مدلینگ هستن بدم. مدلینگ یک صنعته، چه ما بهش ایراد داشته باشیم، بهش انتقاد داشته باشیم، چه نداشته باشیم، که در همه جای دنیا متداوله و که ما بخوایم برای مد برنامه‌ریزی بکنیم یا اون رو سازگار بکنیم با ارزش‌های اسلامی، به نظر من دقیقاً این اتفاقی که داره میفته، یعنی دستگیری افراد و برخورد با آرایشگاه‌ها در طول این تاریخ حداقل 30 چند ساله نشون داده که نتیجه این شده که طرف مقابل با تمایل شدیدتری میره به سراغ دقیقاً آنچه که ضد این ارزش تعریف میشه.
پروژه عنکبوت دو در حالی در جریان است که هنوز کمترین مبنای حقوقی و قضایی برای آن تبیین نشده است. به این ترتیب چرا رسانه‌های حکومتی در ایران این چنین گسترده آن را تبلیغ کردند؟ آسیه امینی پاسخ میدهد.
تنها جوابی که من میتونم براش به عنوان یک ناظر اجتماعی داشته باشم این هست که جمهوری اسلامی نیاز داره که ذهن عمومی رو، افکار عمومی رو از اتفاقهای اساسی که در اون کشور در جریانه، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه قدرت و سیاست، چه در حوزه سرکوب‌های سیاسی و آزادی‌های اجتماعی، نیاز داره که افکار عمومی رو مشغول بکنه به چیزهایی که واقعاً از اهمیت اساسی و از اولویت عمومی برخوردار نیست. تنها چیزی که در واقع میتونه جلوی فساد اقتصادی و سیاسی بسیار گسترده‌ای که در ایران جریان داره رو منحرف بکنه، مشغول کردن جوان‌ها و شبکه‌های اجتماعی با همین اتفاق‌هایی هست که داره میفته. این هم در واقع تاریخ مصرف داره، تا یک زمان محدودی افراد مشغول میشن و بعد دوباره روز از نو و روزی از نو.
به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.